أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد ابغض الله. یکی از نعمت‌های بزرگی که خدای متعال به مؤمنین عنایت کرده محبت خدای متعال و اولیاء اوست. این قلبی که خدای متعال به ما داده سرمایه بسیار گران قیمتی است و خیلی کارهای مهم منسوب به این قلب انسانه. مراتبی هم داره این قلب، در روایات آمده صدر هست، قلب هست، فؤاد هست، لب هست، اینا همش مراتب قلب ماست. هر کدوم هم کارهایی انجام میده، خوف، حب، امید، رجا، یقین، این هم مال قلبن. یکی از مهمترین کارهایی که قلب انسان میتونه انجام بده به خصوص قلب مؤمن این است که میتونه اولیاء خدای متعال و خدای متعال رو دوست بداره و این از مهمترین سرمایه های انسان هست. حتی بعضی از بزرگان اخلاق مثل مرحوم فیض من دیدم تعبیر میکنن، میگن بالاترین مقام در اخلاق اینه که انسان در محبت خالص بشه، یعنی به اخلاص در محبت خدای متعال اگر کسی رسید این بالاترین مدارج اخلاقی و مراتب اخلاقی رو طی کرده و این برای انسان شدنی هم هست که مراقبه کنه قلبش رو و درخواست کنه، التجا و التماس کنه تا این محبت خدای متعال و اولیاء الهی رو به انسان بدن. و اگر این محبت در قلب انسان بیاد آثار فراوانی داره. یکیش این هست که انسان اگر خدا رو دوست می‌داشت، در روایات هست آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. از حضرت سوال شد، حضرت فرمودن که حالا شاید هم در بعضی روایات ابتداءن فرمودن اگر خواستید ببینید که جایگاه شما در نزد خدا چجوره، چه منزلتی پیش خدا دارید، نگاه کنید ببینید خدای متعال در نزد شما چه جایگاهی داره. خب حالا از کجا بفهمیم خدای متعال چه جایگاهی در نزد ما داره، ما خدا رو دوست داریم یا نداریم؟ حضرت فرمودن ببینید اونجایی که مخیر بین دنیا و آخرت میشید، در هر کاری سر دوراهی دنیا و آخرت قرار میگیرید، اگر آخرت رو انتخاب کردید این علامت این هست که خدای متعال رو دوست میدارید و اگر دنیا رو انتخاب کردید این علامت این است که خدا رو دوست نمیدارید. علامت دوستی و حب به خدای متعال ایثار آخرت و انتخاب آخرت نسبت به دنیاست. در هر دوراهی آدم اگر خدا رو دوست داشت جانب آخرت رو بر دنیا مقدم می‌داره، بلکه می‌دونید محبت خدای متعال انسان رو اصلاً به فراغت از دنیا و بلکه بیقراری در دنیا می‌رسونه. متقین به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام کسایی هستند که در دنیا قرار ندارن. اگر در دنیا توقف و درنگ میکنن، این به خاطر اینه که خدای متعال این روحهای بلند رو در دنیا نگه داشته تا رشد کنن، به مقصد برسن، و الا خودشون اگر بودن یک لحظه هم در دنیا نمیمونده. حضرت میفرماید لولا الاجل الله اجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. اگر یک لحظه هم، اگر خدای متعال این روح‌های بلند رو در این بدن‌ها نگه نداشته بود، برای یک لحظه هم تو این دنیا این روح‌ها دوام نمی‌آوردن. اگر هستن ماندن برای اینه که خدای متعال اینها رو نگه داشته. به خاطر اون اشتیاق‌هایی که در دلشون هست بیقرار هستن. نسبت به خدای متعال هم همینطوره. اگر کسی به مقام محبت رسید، این محبت انسان رو بی علاقه به دنیا و بلکه بی علاقه نسبت به غیر خدای متعال میکنه و علاقه انسان رو به آخرت و شؤون آخرت افزایش میده. در بعضی از روایاتی که معصومین نقل شده، آثاری رو برای این محبت خدای متعال ذکر کرده. من بعضیش رو که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده خدمتتون تقدیم میکنم. از حضرت نقل شده که فرمودن حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت الهی اون شعله سوزاننده است که بر هر چی عبور بکنه او رو میسوزونه. اگر مؤمنی با محبت خدای متعال مأنوس شد، وجودش گداخته نسبت به خدای متعال میشه. مقام خلت همینه دیگه. خلیل اون کسی است که به مقام خلت رسیده. خلت به همون مقام گداختگی میگن. دیدید وقتی زغال میسوزه یه پارچه قرمز میشه، به این حالت میگن حالت خلت یا خلوارگی تو فارسی. خلیل اون کسی است که در محبت خدای متعال گداخته شده و همه وجودش مشتعل به محبت شده. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاء. محبت اون نور الهی است که در هر قلبی طلوع کنه اون قلب رو نورانی میکنه. و صحاب الله ما یظهر من تحت شیء الا غطاه. اون صحاب رحمتی است که اون چه در تحت این صحاب رحمت قرار بگیره میپوشونه و سایه رحمت الهی رو بر سر او میاندازه. و ریح الله ما تحب فی شیء الا حرکته. محبت اون نسیم الهی است که در هر دلی وارد شد اون دل رو به حرکت در میاره، در راه خدای متعال از سکون و تنبلی باز می‌داره. از این تعابیر در روایت ائمه علیهم السلام فراوان هست در باب محبت الهی و آثار محبت خدای متعال. در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند که المشتاق لا یشتهی طعاماً ولا یلتز بشراب ولا یستطیب رقادا ولا یأنس حمیماً ولا یأوی دارا. حضرت فرمودند کسی به مقام اشتیاق و محبت خدای متعال اگر رسید، دیگه اشتهایش به طعام برداشته میشه و از نوشیدنی ها دیگه لذت نمیبره و دیگه دنبال آرامگاه و استراحتگاه نرم و لینی نیست. با کسی جز خدای متعال مأنوس نمیشه و در هیچ داری دیگه جای او نیست و در سرزمین های عمران نمیتوانه ساکن بشه. ولا یسکن عمرانن ولا یلبس لینا. دیگه لباس نرم نمی پوشه. ولا یقر رو قرارا. بیقرار میشه. البته میدونید اینها رو بعد معنا کرد دیگه. یه موقعی انسان
وابسته به این امور هست، وابستگی به این امور علامت اینه که هنوز محبت الهی و اولیاء الهی در دل انسان نیامده. ولی اگر وابسته به این امور نشد، ممکنه از این امور استفاده کنه، اون وقت لذتش از این امور دیگه لذت الهی است. چون انسان گاهی اوقات از طعام لذت میبره به عنوان اینکه این ضیافت الهی است. چطور ما در ایام محرم غذایی رو که برای امام حسین علیه السلام طبخ میشه و هدیه میشه، ما اینو با یک لذت و شیرینی دیگری میخوریم. این لذت، لذت مهمانی امام حسین علیه السلام هست، نه لذت یک طعام. مؤمن اینجوریه، وقتی محبت خدا در دلش پیدا میشه دیگه انسش با عمران و آبادی و غذا و خواب و بستر از بین میره. اگر لذتی هم از این امور میبره، به اعتبار اینه که در این امور خودشو فقیر خدای متعال و مهمان خدای متعال میبینه و احساس میکنه که خدای متعال داره از او پذیرایی میکنه و از این لطف و محبت و انعام و احسان خدای متعال لذت میبره. و یعبد الله لیلا و نهارا، اگر کسی به مقام اشتیاق رسید، شب و روزش مشغول به عبادت و بندگی خدای متعال هست. همه کارهای انسان محب میشه بندگی. یکی از بهترین نیتهایی که اصلاح میکنه انسان رو محبت خدای متعال. اگر انسان خدا رو دوست می‌داشت و واقعاً محبت الهی بر دلش غلبه کرد، دیگه همه کارهاش برای خدا میشه و همه کارهاش سبقه عبادت پیدا میکنه. یعبد الله لیلا و نهارا یا راجیا ان یسیر الی مشتاق الیه، همه امیدش اینه که به اون مطلوب و مقصود خودش، اون چه به او دل بسته که همون قرب الهی و رضایت خدای متعال هست، برسه. بنابراین همه تلاشش در راه خدای متعال قرار میگیره. و یناجیه به لسان شوقهی معبرن اما فی سریرته، با خدای متعال نجوا میکند و این نجواش هم نجوای مشتاقانه است. چون میدونید نجواها در روایت داره سه دست است: نجوای عارفین و راجین و خائفین. بعضی ها نجواهاشون از سر خوفه، بعضی از سر رجاء و امیده، بس بسی از سر محبت. بالاترین نجوا، نجوای محبینه که فرمود فرع بر معرفت. اگر انوار معرفت در قلب کسی پیدا شد، این به محبت میرسه و نجوای او نجوای محبین هست. حضرت فرمودن اگر کسی مشتاق خدای متعال شد، کار این مشتاق اینه که زبان نجوا با خدای متعال پیدا میکنه. خدای متعال این زبان رو برای او باز میکنه، میتونه با خدای متعال نجوا بکنه. چون نجوا کردن با خدای متعال کار آسانی نیست دیگه، که انسان بتونه با خدای متعال خلوت بکنه و در باطن خودش حضرت حق رو حاضر ببینه و دور از چشم همه و سمع دیگران با خدای متعال نجوا بکنه. فرمود کسی که به مقام اشتیاق برسه، به مقام نجوا میرسه، اونم نجوای محبین. دائما با خدای متعال گفتگو میکنه و اون چه در درونش میگذره با خدای متعال در میان میذاره، از محبت خدای متعال و اشتیاقی که درش هست. بعد حضرت فرمودن طبق این نقل، کما اخبر الله عز و جل عن موسی علیه السلام و میعاد ربه، خدای متعال در قرآن حکایت میکنه از اون وعده‌ای که به موسی کلیم داده شده، که موسی کلیم بهش وعده دیدار خدای متعال داده شده، به همون معنایی که دیدار برای مخلوق ممکنه. خدای متعال جسم نیست که با چشم سر بشه خدای متعال رو ببینی، ولی یه وعده‌ای به جناب موسی کلیم داده شده بود. خدای متعال از اون وعده گفتگو میکنه که به موسی کلیم فرمود موسی چرا زود آمدی، چرا قومت رو پشت سر گذاشتی؟ حضرت به حضرت عرض به حضرت حق عرضه میدارد و عجل تو الیک رب لترضا، من میخواستم رضایت تو رو جلب بکنم، مشتاق رضایت تو بودم، لذا با سرعت آمدم. بعد در این روایت هست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالت موسی کلیم رو در کوه طور نقل میکنن که به موسی کلیم وعده لقاء داده شده بود. اول 30 شب بود، بعد دهه ذیحجه بهش اضافه شد، شد 40 شب. اون ایام معلومات و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش فتم ممیقات و ربهی 40 لیله، 40 شب موسی کلیم در طور بود، به او وعده داده شده بود که خلوت کنه تا لقایی با خدای متعال داشته باشه، به هر معنایی که برای مخلوق ممکنه. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل حالات موسی کلیم رو در این 40 روز توصیف میکنن. میفهمن موسی کلیم در این 40 شبانه روز لا اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما. این 40 روزی که موسی کلیم رفت به طور برگشت، نه خوابید نه خورد و نه آشامید و نه استراحت کرد، به خاطر اون وعده‌ای که بهش داده شده بود، شوقاً الله عز و جل، جوری اشتیاق لقا و ملاقات الهی در دل موسی کلیم شعله ور شده بود که 40 شبانه روز چون بهش یک وعده‌ای داده بودن از همه اینا دوری کرد، نتونست دیگه بخوره، نتونست بیاشامه. بعد حضرت فرمودن فاذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا. وقتی وارد وادی اشتیاق به خدای متعال و محبت خدای متعال شدی، باید یک تکبیری بگی، همه نفس و دنیا رو پشت سر بیاندازی اگر مشتاقی و میخوای به طرف خدای متعال حرکت بکنی. و دع جمیع المعلوفات، با همه اون چه معنوس شدی دیگه وداع کن. این وداع معناش همینه که کن فی الناس ولا تکن معهم، در بین مردمم اگر هستی با مردم نباش، با خدا باش، در بین مردم زندگی بکن اما دلت پیش خدای متعال باشه. و احرم عن سوا معشوقک، از غیر خدای متعال احرام ببند اگر واقعا وارد واقعی وادی شوق شدی. این اثر محبت دیگه. در حدیث معروفی که همه با او آشنا هستید که حدیث معراج هست، مفصل هست، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراجی که رفتن، خدای متعال خطابهایی به ایشون داره. یکی از خطابهای خدای متعال اینه یا احمد من عمل برضای الزمه ثلاث خصال، اگر کسی بر طبق رضای من عمل بکنه و مراقبه بکنه که از محیط رضای من بیرون نره، من سه چیز رو ملازم او میکنم. او اعرفه شکرن لا یخالطه جهل، شکری رو به او میاموزم، معرفتی از مقام شکر و درکی از مقام شکر بهش میدم که دیگه نسبت به هیچ یک از نعمتهای من جاهل نباشه، ناسپاسی نسبت به نعمتها نکنه. و ذکرن لا یخالطه نسیان، اون ذکر خالص خودم رو که توأمه با فراموشی و غفلت نیست، اون ذکر رو به او من عنایت میکنم. و محبتن، اگر کسی مراعات کرد، رضای من رو بر همه امور مقدم داشت، سر دوراهی ها ملاحظه رضایت من رو کرد، من هم یک سرمایه بسیار عظیم به او میدم و اون این است که محبتی از خودم به او میدم که لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، محبت هیچ مخلوقی رو بر محبت من انتخاب نمی کنه. چون می دونید ما بسیاری از حرکت هامون برای محبت هامونه دیگه، اگر محبتمون درست شد همه کارهامون درست میشه. اگر انسان رضای خدا رو مقدم داشت بر رضای دیگران، در این روایت نورانی هست حضرت حق فرمود منم محبتی از خودم رو به امیدم که دیگه هیچ مخلوقی رو بیش از من دوست نداره. بعد حالا اگر من محبت رو به او عنایت کردم، باز یک معامله دیگه خودم با او میکنم. فاذا احبنی احببته، من هم او رو دوست میدارم. میدونید این مقام بالاتر از مقام اوله. یک مقام اینه که عبد خدا رو دوست بداره، خیلی مقام بالایی است. خیلی انسان روحش باید بزرگ بشه تا خدا رو دوست بداره. هر روحی که نمیتونه خدا رو دوست بداره. دیدید بچه تا بچه است بازیچه ها رو دوست داره، بعد روحش بالغ بشه تا از بازیچه ها فاصله بگیره، دنیاهای بزرگتر براش مطرح بشه. نمیشه شما به بچه شیرخوار بگید دوست نداشته باش شؤون مناسب خودت رو، نمیشه وقتی بزرگتر شد بگید بازیچه ها رو دوست نداشته باش، این نشدنی است. مگر روحش بزرگ بشه. وقتی بزرگتر شد دنیا از چشمش میفته، دنیای کودکی، یه دنیاهای بزرگتری براش مطرح میشه. انسان روحش باید از همه دنیا بزرگتر بشه تا دنیا رو دوست نداره، و روحش باید به اندازه‌ای وسعت پیدا کنه بتونه آخرت رو دوست بداره، بتونه درجات بهشت رو دوست بداره، بتونه رضوان خدای متعال رو دوست بداره و بتونه اولیاء خدا و خدای متعال رو دوست بداره. این خیلی مقام بالایی است، به این راحتی هم به دست کسی نمیاد. ولی مهمتر اینه که حالا خدای متعال بنده رو دوست بداره، او دیگه خیلی مهمتره. لذا گرچه ابراهیم خلیل خلیل الله، این مقام مهمیه، به جایی رسیده که در محبت خدا گداخته شده، غیر خدا رو دوست نداره. ولی مقام حبیب اللهی که لا حبیب الا هو و اهله، که مختص به 14 معصومه، این مقام خیلی بالاتر از مقام خلیل اللهی است که خدای متعال کسی رو دوست بداره و همه محبتاشو به او متوجه بکنه. 14 معصوم اینجوری هن که خدای متعال هرچی محبت داشته نثار اونها کرده، اگر دیگری به مقام محبت میرسه خدا دوستش میداره، به تبع معصومینه، به اندازه ایست که دنبال روی اونها رو میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، به اندازه ای که کسی در سایه نبی اکرم راه میره، به همون اندازه شعاع محبتی که خدای متعال به نبی اکرم دارن او رو هم میگیره و او هم محبوب خدای متعال میشه. حالا در این حدیث نورانی فرمود اگر بنده منو دوست بداره، من هم او رو دوست میدارم، و حببته الی خلقی، محبتشو در دل بندگانم میندازم، اونا هم او رو دوست میدارن. بعد حضرت حق ادامه دادن به نبی اکرم، فرمودند که کار به جایی میرسد که اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در ظلمت شب و روز و روشنی روز من با او نجوا میکنم. نجوا یعنی اون خلوتی که دیگه سومی در کار نیست، من با او حرف میزنم، در باطن خودش با او صحبت میکنم، در سر خودش و در دل خودش با او کلام میگم. اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در روشنی روز و تاریکی شب. اختصاص به شب هم نداره، ممکنه انسان اشتغالات روزش مانع توجه به خدای متعال بشه. فرمود اگر کسی عمل به رضای من کنه، من او رو به یه مقامی میرسونم که اشتغالات روزش هم مانع از نجوای با من نشه. درس میخونه، درس میگه، سر کار میره، اداره میره، انسان دیگه در روز اشتغال داره. حضرت حق فرمود من در ظلمت شب و روشنی روز در هر دو با او نجوا میکنم، یعنی اشتغالات روزم خلوتشو با خدای متعال به هم نمیزنه. در عین اینکه در بازاره، در مدرسه است، در اداره است، در جبهه جنگ دلش با خداست و خدای متعال با او صحبت میکنه. اینم مناجات محبوب و حبیب دیگه، محب و حبیب، یک چنین مناجاتی میشه. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، کار به جای میرسه که دیگه گفتگوش با مخلوق و نشست و برخاستش با مخلوق تمام میشه، دیگه نمیتونه تحمل کنه همراهی غیر خدای متعال رو، مگر برای خدای متعال باشه، مثل انبیا و اولیا. اگر کسی به اینجا رسید، حتما کارش به جای میکشه که از خلق حاشیه میگیره، مگر اینکه مثل انبیا و اولیا یه مأموریتی بهش بدن، اون وقت با محبت خدا میاد به سراغ مردم و دست مردم رو میگیره، هدایت میکنه. انبیا اینجوری بودن، انبیا اول در اثر مداومت در بندگی به جایی رسیدن که محبت خدای متعال در دلشون پیدا شده و با این محبت اهل انس و نجوا و مناجات شدن و از خلق بریدن. بعد خدای متعال به اونا مأموریت داده که حالا موظفید محبتی هم از مخلوقات، یک محبت الهی در دلشون گذاشته، بعد فرموده باید برید این مخلوقات رو دستگیری کنید، بیارید برسونید. همه انبیا این کارو میکردن، مشتاقانه میامدن و با محبت الهی که خدا در وجودشون قرار داده بوده، مردم رو به سمت خدای متعال هدایت میکردن. علی ای حال این محبت الهی است. میشود انسان مؤمن به جایی برسه که قلبش قابلیت پیدا کنه محبت خدای متعال به جای محبت دنیا و مقامات دنیا و شؤون دنیا تو دل انسان بیاد. و اگر چنین چیزی در دل انسان بیاد، این دل خیلی قیمتی میشه. قیمت دل به اون محبوبی است که در دله. آدم اگه میخواد ببینید چقدر میارزه، بعد ببینید کیو دوست داره. این که در روایات دارد المرء من احب، میخواد ببینید چقدر میارزید، ببینید کیو دوست دارید. در یک روایت نورانی است حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم فيك خيرا، اگر میخوای بدونی که در وجود تو یه خیری خدای متعال گذاشته یا نه، همه یه خیر رو خدا به 14 معصوم داده. ان ذکر الخير کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اگر میخوای ببینی یه چیزی از اون خیر رو به تو داده یا نه، فنظر الی قلبک، نگاه به دلت بکن. ان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله، اگر دیدی اهل طاعت و بندگی رو دوست داره و از کسانی که معصیت میکنن بدش میاد. البته این عبارت رو معنا کنم، یبغض اهل معصیت الله، اهل معصیت اون کسی است که مؤمن نیست. مؤمن اهل معصیت نیست، ممکنه یه جایی ازش گناه سر بزنه، لذا گناه رو دوست نمیداره. اهل معصیت اونیست که گناه رو دوست میداره، اهل گناهه، دیگه مؤمن نیست. لذا در روایت دیدید به وجود مقدس موسی بن جعفر عرض کرد آقا بعضی شیعیان شما گناهای بدی انجام میدن، ما ازشون تبری بجوییم. حضرت فرمود اگه ما رو دوست دارن از عملشون تبری بجویید، از خودشون تبری نجویید، چون عمل مال اونا نیست، فتنه است، وسوسه است. لذا در روایت داره مؤمن علامتش اینه اگر عمل بدی انجام داد، از عمل بد خودش هم خوشش نمیاد هیچ وقت، چون سرشتش سرشت پاکیه. دیدید مؤمن آدم سالم که شامش سالمه، اگر بدن خودش هم بوی عرق بده، از بوی خودش هم خوشش نمیاد دیگه، چون شامه سالمه. مؤمن فرمود چون سالمه از گناه خودش هم بدش میاد. لذا اهل معصیت نیست دا. اهل معصیت اونیست که مؤمن نیست. مؤمن ممکنه لمم داشته باشه، لغزش داشته باشه، ولی سلیقه گناه نداره، طبیعت گناه به تعبیر روایات نداره. گناه سلیقش نیست، لممه، لغزشه. لذا اهل معصیت یعنی اونایی که مؤمن نیستند، و الا مؤمن اهل معصیت نیست. ممکنه یه لغزشی بکنه، بلافاصله هم ندامت پیدا میکنه، این ندامت هم کفاره گناهشه دیگه. جعل صلاتنا علیکم کفارتن لذنوبنا، این کفاره گناه آدم، این ایمانی که در دلش هست، ندامتی که پیدا میشه. در هر صورت فرمود اگر میخواهی ببینی که خیری در تو هست یا نه، به دلت نگاه بکن. اگر اهل طاعت الله رو دوست میداری، اهل معصیت رو دشمن میداری، فعلم انفیک خیرن والله یحبک، یه خیری در تو هست، به خاطر اون خیرم خدا تو رو دوست میداره. خدای متعال خیر رو دوست میداره دیگه، که اصل خیر از کردن معصومه. و اگر انکان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله، فعلم ان لیس انه لیس فیک خیرا والله یبغضک، اگه دیدی اهل معصیت رو دوست میداری و اهل طاعت رو دوست نمیداری، بدون در تو خیری نیست. اگر سرشت خوبی در تو بود، باید اهل خیر رو دوست بداری. اگه شامه آدم سالم باشه، از بوی عطر خوشش میاد دیگه، از بوی لجن بدش میاد. اگر آدم دید از بوی لجن بدش خوشش میاد، از بوی گل بدش میاد، باید بدون شامش ناسالمه. اما اگه میخوای ببینی در درونت خیره، ببین اهل طاعت رو دوست داری یا دوست نداری، اهل معصیت رو دوست داری یا دوست نداری. اگر اهل معصیت رو دوست داری و اهل طاعت رو دوست نداری، بدون که در تو خیری نیست و خدای متعال هم تو رو دوست نمیداره، بلکه مبغوض خدای متعال هستی. بعد فرمود المرء مع من احب، آدم همه وجودش همراه محبوباشه. همیشه هم الان هم تو دنیا آدم با محبوبش زندگی میکنه دیگه. المرء مع من احب، تو آخرت هم همینطوره. در یه روایتی هست، این حدیثو بخونم عرضم و جمع کنم، به حضرت عرض کرد کسی وارد مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد از بیابان نشین ها. انس این روایتو نقل میکنه، میگه وقتی بیابون نشین ها میامدن سوال میکردن، ما خیلی خوشمون میومد، چون حضرت جوابهای شیرینی به اینها میداد. وارد مسجد شد، سوال کرد قیامت کی برپا میشه. حضرت وقت نماز بود، نمازشون رو خوندن، روشون رو برگردوندن به جمعیت، فهمودن این کی بود این سوالو کرد که متا تقوم الساعه، کی قیامت به پا میشه. بنده خدا برخواست عرض کرد: یا رسول الله، من سوال کردم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت یه سوال ازش کردن، پرسیدن به تعبیر من چه کار داره قیامت کی به پا میشه، بگو تو برای قیامت چی آماده کردی؟ ما اعددت لها. به حضرت عرض کرد: یا رسول الله، ما اعددت لها من کثیر عمل، من عمل زیادی نتونستم انجام بدم، روزه ای نمازی خیلی اهل عمل نبودم، ولی یک سرمایه دارم، ولکنی احبک، این یه سرمایه رو دارم، من شما رو دوست دارم. در روایت از حضرت جوابش دادن، فرمودن: المرء مع من احب، اگه واقعا راست بگی منو دوست بداری ضمانت شده ای، المرء مع من احب، تو قیامت هم با من هستی. بعد انس میگه مسلمونا بعد از اصل اسلام هیچ روز به این اندازه خوشحال نشده بودن. البته میدونید اشتباه میکردن دیگه، این سرمایه رو همشون به باد دادن، چیزی از این سرمایه براشون نموند. من فقط یه جمله بگم چون وقت گذشته، چجور میشه کسی پیغمبر خدا رو دوست بداره و راست بگه، در محبت رسول خدا صادق باشه، مقابل امام حسین علیه السلام سفارایی بکنه، از امیر المؤمنین علیه السلام فاصله بگیره؟ این شدنی نیست. حالا این عرض ما مقدمه‌ای باشه، میخواستم یه نکته‌ای رو راجع به محبت معصوم عرض بکنم که من احبکم فقط احب الله. چجوری میشه انسان به محبت خدا برسه؟ طریق محبت خدای متعال محبت امام و معصومه. این راه نزدیکترین راه محبت خداست. در سلوک روایت داره، فرمود طریق اهل محبت نزدیکترین طریقه، و طریق محبت هم محبت به اهل بیت، محبت امام راه محبت به خداست، مسیر محبت به خداست. و یکی از میانبرترین راه ها برای محبت امام، خیلی راه خوبیه برای مؤمن، گریه بر امام حسینه، بی اندازه در ایجاد محبت موثره. ذکر مصیبت که از مراقبات این ایام هست، یه خورده انسان شیرینی های دنیا رو این مدت کمتر کنه که اشتغال براش ایجاد نکنه لذت های دنیا رو، و به جاش مشغول به امام حسین علیه السلام باشه، دلش پیش امام حسین باشه. اگر در ایام دیگه هم اینجوری نیست که فلاندبنک صباحا و مساءا ولابکین لک بدل الدموع دما، در این ایام، این ده روز، ده 15 روز لااقل صبح و شبش رو با امام حسین سپری کنه، یه مقداری کنترل کنه لذات رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بله، میگن وقت اذان هست دیگه، من توجه به ساعت نداشتم، وقت ذکر مصیبت گذشته، فرصت اذان هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه و همه دوستان و شیعیان حضرت زعما و مراجع شیعه، لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، تقدیم به پیشگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اجماعا سه تا صلوات بفرستید.